به نام خدا. درس ادبیات آمریکای شمالی و آمریکای لاتین، بخش آمریکای شمالی رو تقریبا تمام کردیم و الان از امروز بحث ادبیات آمریکای لاتین رو شروع می‌کنیم. خانم محبوبه خرمی ابتدا توضیح مختصر و معرفی کوتاهی از نویسنده نامدار کولومبیا و برنده جایزه نوبل ادبی گابریل گارسیا مارکز خواهند داشت و بعد من بحث ادامه میدم و نکته‌هایی رو در تکمیل صحبت ایشون خدمت شما خواهم گفت. بفرمایید خانم خانم، بشین راحت باش.
خواهش می‌کنم. مثلا اجازه هست موسیقی بذارم؟
چی؟ موسیقی. نه چه اشکال داره؟ خواهد صداش کم باشه که صدای تو رو تحت شما قرار ندید. بله.
من بچه میشنم یا؟
نوازندش
هم کولومبیاییه. اصلا من توی 4 قسمت صحبت امروز رو بسته‌بندی کردم.
بشین
باید بشین. بعد بخش اولش در رابطه با خود کشور کولومبیا هستش، معرفی مختصری از این کشور دارم چون خیلی مهمه، و بخش دوم در رابطه با رئالیسم جادویی و آقای مارکز و کتاب 100 سال تنهایی و دیگر آثارشون. در رابطه با کولومبیا من یه توضیح خیلی مختصر میدم، زیاد طولانیش نمی کنم، که شمالی غربی ترین کشور آمریکای جنوبی هستش و از لحاظ وسعت چهارمین کشور بزرگ آمریکای جنوبی هستش. یه کشوری که از لحاظ جغرافیایی فوق العاده غنیه، هم دشتای خیلی پهناور داره، هم کوهستانیه، هم از دو طرف به دریا وصله که توی پرچم میشم رنگ آبی هم در این هستش، و همین که کوهستانهای مرتفع از جنوب به رود آمازون میرسه.
بله.
و تمام اینا باعث میشه که حالا توی داستانهای آقای مارکز هم ما تبعات اینا رو میبینیم، این تنوع بالای جغرافیایی و فرهنگی باعث میشه که توی آثار ادبی نویسندگان اون کشور هم تأثیر خیلی زیادی بذاره. بخش مهم دیگه که از این کشور میخوام یه اشاره مختصر بکنم، تاریخچه و اتفاقات گذشته تا حال کولومبیا است که چه چیزایی را از سر گذرونده. کولومبیا به حدود 10,000 سال قبل از میلاد برمیگرده جمعیت کسایی که توش زندگی میکردن، و دو تا قبیله خیلی بزرگ مهم سرخپوستی توش هست که یکیش میوسکاها هستش و اون یکیش میوسکاها هست و اون یکیش کازیکازگو. ببخشید اسمش خیلی سخته. این دو تا قبیله از همه بزرگتر بودن، جمعیتشون از همه بیشتر بوده، قبیله‌های سرخپوستیان که هنوزم اگر سرخپوستای اونجا هستن برمیگردن به همین دو تا قبیله. بعد اسم کولومبیا رو به خاطر کریستوف کولومب انتخاب کردن که خودش کاشف اونجا بوده، به خاطر این انتخاب شده. و یه چیز دیگه‌ای که خیلی توی تاریخچه کولومبیا مهم هستش، جنگ‌های داخلی این کشور هستش که از اون گذشته، یعنی قبل از استقلال این کشور، قبل زمانی که کلاً یه منطقه بومی بوده توش وجود داشته بین همین قبایل، بعدش توی جمهوری توی ایالات متحده کولومبیا وجود داشته و حالا توی جمهوری کولومبیا هم وجود داره، که این سه کشور خیلی روزای عجیب غریب رو داشته به خاطر این جنگ‌های داخلیش، و اونم بیشتر به خاطر مواد مخدر و قاچاق کوکائین بوده، چون کولومبیا یکی از کشورهایی هستش که خیلی کوکائین تولید می‌کنه، که هنوزم این درگیری ها هست، این مافیا و سران مواد مخدر توش خیلی نقش دارن. در رابطه با جغرافیاش هم که گفتم، مذهب کشور کولومبیا هم اکثریتش، تقریبا 82% مردم این کشور کاتولیک مسیحی هستن، که این باز باستابش توی داستانهای آقای مارکز و سایر نویسندگان ما متوجه میشیم که کاتولیک ها قشر خیلی مذهبی تره مسیحیان هستن، و حالا 3%ش بدون دین هستن، 9% پروتستان و 1% دیگه مسلمان و بودایی هستن، که اینم از مذهبش. و الان 25% کولومبیایی ها ریشه خالص اروپایی دارن، همون اروپاییایی که مهاجرت کردن اونجا و اسپانیایی که مهاجرت کردن اونجا، که چندین سال این اسپانیایی ها و سرخپوستان اونجا رو قتل عام میکردن و یه سری برده های آفریقایی با خودشون بردن، که 12% مردم کولومبیا نژاد آفریقایی اروپایی هستن و 3%شون نژاد آفریقایی کولومبیایی سرخپوست، یعنی سیاه و سرخ، و فقط تنها درصد خالصه که الان مونده از سرخپوستای قدیم 5% هستش که توی این کشور زندگی میکنن، که حالا توی زندگی نامه آقای مارکز هم ما به این اشاره میکنیم. این از این الان میخوام یه اشاره مختصری به رئالیسم جادویی داشته باشم و بعدش میخوای عکسایی هم راجع به کلمبیا نشون بدم بعد برم؟
رئالیسم جادویی من خودم صحبت
میکنم.
آها نه
گرفتم. عکسای کلمبیا نشون بدم؟
بده اشکال نداره. بله.
باش. بچه امیدوارم دید داشته باشیم. این عکس کلمبیا هست. این یه پارک ملی طبیعی هستش توی کلمبیا. ببخشید.
خب میتونیم این توضیحات رو بده، عکس رو بذار آخر صحبت که میتونیم.
گفتم که با هم باشم. چشم. باش. بعد خب میریم سراغ آقای گابریل خوزه گارسیا مارکز، معروف به گابو یا گابیتو. گابو رو به خاطر این بهش میگفتن، به خاطر اینکه دوست داشتنش، یه جور محبوبیت بوده بین مردم. که آقای گابو 6 مارس 1928 به دنیا میان و در آوریل 2014 فوت میکنه، یعنی تقریبا 2-3 سال پیش. ایشون رمان نویس خیلی مطرحی بودن. حالا ما بیشتر به اسم رمان نویس میشناسیمشون، ولی ناشر بودن، روزنامه نگار بودن، فعال سیاسی خیلی مطرحی بودن، در حدی که مردم کلمبیا نامه های خیلی زیادی به ایشون میدن و ازشون تقاضا میکنن که رئیس جمهورشون بشن و نقش خیلی پررنگی داشتن توی سیاست کشورشون. آقای مارکز توی یه خانواده تقریبا فقیر توی یه روستایی به اسم آرکاتاکا توی شمال کلمبیا به دنیا میان و 8 سال اول زندگیشون رو پیش پدر بزرگشون و مادر بزرگشون میمونن و از پدر مادرشون جدا بودن. در واقع پدر مادر ایشون، مادرشون خانم اسمشون خیلی شد طولانی، من مجبورم نگاه کنم. خانم لوئیسا سانتیاگو مارکز دختر یه سرهنگ زنباره هستش که حالا ما چون به خاطر اینکه پدر بزرگش و در واقع خانواده خودش آدمای خیلی راحتی بودن، حالا من خیلی نمیخوام لغت های دیگه استفاده کنم، تو داستاناش هم ما میبینیم شخصیت های داستانی تقریبا همینجوری هستن. و پدرشون آقای گابریل الفیو گارسیا هستش که یه تلگرافچی ساده بودن و این پدر بزرگشون یعنی پدر مادریشون یه سرهنگ پرخور و شربتران و زنباره بودن که فرزندهای نامشروع خیلی زیادی داشتن. خود گارسیا مارکز مثل جیمز جویز یکی از تعداد بچه های پرشمار پدرش هستش که حالا پدرش گفته من 15 تا 16 تا بچه رو خودش به رسمیت شناخته که 3 تاش مال قبل ازدواجش بوده. حالا اونایی که خودش قبول نکرده رو ما نمیدونیم چند تاست. ظاهرا اینجا خیلی یه چیز عادی بوده. بعد با اینا زندگی میکرده آقای مارکز 8 سال اول زندگیشو و بعد از اون دوباره با پدر مادرش زندگی میکنه که اون 8 سال اول زندگیش که بچگیاش هم بوده تأثیر خیلی زیادی روی شخصیت ایشون، افکار ایشون داشته و حتی ما توی داستاناشون که همین داستان 100 سال تنهایی و داستان طوفان برگ ما تمثیلی از خونه بچگی های آقای مارکز، یعنی خونه پدر بزرگ مادر بزرگش رو میبینیم. اولین رمانی هم که مارکز خیلی جدی میخواسته بنویسه اسمش میخواسته خونه باشه، یعنی همون 100 سال تنهایی به یاد همون خونه پدر بزرگش و بعدا تغییر میکنه به 100 سال تنهایی. مادر بزرگ مارکز یکی از اون بازمانده های سرخپوست های اصیل قدیمی آمریکای جنوبی هستش که همیشه براش داستانهای مختلفی تعریف میکرده، قصه های مختلفی میگفته تو بچگیاش و اینا همه باعث میشده که یعنی اعتقاد زیادی به خرافات و افسانه های قدیمی سرخپوستی داشته و اینا همه توی ذهن مارکز و توی خاطراتش و توی نوشته هاش ما باستابش رو میبینیم که بعدن حتی باعث شکلگیری سبک رئالیسم جادویی هم میشه که خیلی روی شخصیتشون تاثیر داشته. آقای مارکز توی دوران ابتداییشون رو توی همون شهر میگذرونن و برای اینکه دبیرستانشون و دانشگاهشون رو بخوان بخونن به بوگاتو پایتخت کلمبیا مهاجرت میکنن و اونجا درس میخونن، درس حقوق رو توی دانشگاه ادامه میدن و میخوننش کامل، ولی خب خودش متوجه میشه که بیشتر به نویسندگی تمایل داره و شروع میکنه به نوشتن. اولین داستاناشو که کوچیک بودن توی نشریه‌های دانشگاهی و یه سری روزنامه‌ها که خودش کار می‌کرده به عنوان خبرنگار منتشر می‌کنه.
کامل نمی‌کنه، ترک تحصیل می‌کنه.
یه جا گفته بود، یه جا گفته بود سه بار برمیگرده دانشگاه دوباره میره.
نه نیمه کار رها.
اینم ول میکنه. من گفتم یه نفر بالاخره خون تا آخر. اینم که کامل ول میکنه. چندین بار بهش پیشنهاد پست‌های مختلف سیاسی میشه. از جمله توی سفارت ازش میخوان که سفارت کلمبیا توی اسپانیا میخوان که کار کنه ولی رد میکنه. بعد همون که گفتم مردم این کشور به خاطر خیلی تعهد و عشق زیادی که به مارکز داشتن ازش میخوان که رئیس جمهورشون بشه و باز هم اینو رد میکنه. اینا نامه‌های زیادی بهش میدن که رئیس جمهور بشون بشه، رئیس جمهورشون بشه و باز هم رد میکنه. کتابشو بعضیا میگن 15 سال طول کشیده که بنویسه، ولی خب در حقیقت 2 سال طول میکشه. یعنی همون ایده خونه که تو ذهنش بوده توی دوران دانشجویی که میخواسته کاملش بکنه رو نگه میداره و بعدش توی 3 سال به اون میپردازه. توی سالهای پایانی زندگیش هم 2 سال آخری که سال 2012 تا 2014 دکترشون اعلام میکنن که ایشون مریضی فراموشی دارن و به خاطر همین از نوشتن کلا دست میکشه، از فعالیت‌ها دست میکشه و تا اینکه بالاخره توی سال 2014 فوت میکنن. آخرین اثرشون هم نیامدم که سخنرانی کنم که 22 تا از سخنرانی‌های خودش رو اونجا آورده و چاپ کرده که اینم به فارسی ترجمه شده و اینم از این. منشأ تخیلات، منشأ آثار مارکز اغراقی آگاهانه، توسل به افسانه و ماوراء الطبیعت خب برای گریز از ناآرامی و خشونت‌های جاری توی کلمبیا است. من خواستم حفظ کنم، گفتم که همینجوری دونه دونه بگم بهتره که چرا یه آدم توی آثارش این همه شخصیت داشته باشه، ماوراء الطبیعه داشته باشه، این همه آشوب، این همه درگیری توی اثر یک نویسنده برمیگرده به فضای سیاسی اون کشور، برمیگرده به بچگی اون آدم که چطور بزرگ شده و اون قصه‌ای که مادر بزرگش براش تعریف می‌کرده و همش برخواسته بود از ماوراء الطبیعه و افسانه‌های خرافی سرخپوستی و اینا باعث شدن که تمام آثار مارکز تقریبا اینطوری باشن. یه سری چیزا هم در رابطه با دوستی‌های نزدیک مارکز با فیدل کاسترو و کلینتون و رهبران سیاسی و مطرح و مشهور عصر خودش بودن که باشون دوستی خیلی نزدیک و صمیمی داشته و حتی اونا ازش میخواستن که فعالیت سیاسی داشته باشه ولی در حد همون نویسندگی نگهی داشته. دولت کلمبیا هم با مارکز یه سری مشکلاتی داشته به خاطر اینکه خودش یکی از مخالفین بوده با دولت، به خاطر اینکه پدر بزرگش، یعنی همون سرهنگی که خیلی تعدد زوجات داشته، مامان بابای مامانش یه آدمی بوده که خودش چریکی بوده، خودش مخالف دولت بوده و اینا همه روی خود مارکز هم تاثیر میذاره و اینم وقتی بزرگ میشه از مخالفین دولت کلمبیا هستش که این باعث میشه که دولت کلمبیا چندین بار اینو به مکزیک تبعیدش کنن و خودش بخش عظیمی از زندگیش رو توی مکزیک میگذرونه. بعضی که نامزد میکنه و ازدواج میکنه، دو تا بچه‌ش توی مکزیک به دنیا میان، خودش هم اونجا زندگی میکنه و سفرهای مختلفی هم به آمریکا و سایر کشورهای دنیا داشته که البته با اینکه آمریکا با خودش مخالف بوده به خاطر اینکه اینه با کوبا مخالف، با کوبا رفاقت می‌کرده، ولی باز به خاطر اون محبوبیتش بهش اجازه رفت آمد می‌دادن، حتی چند تا از عملای جراحیش اونجا انجام میده. توی ایران اولین کسی که مهمترین اثر آقای مارکز در واقع 100 سال تنهایی رو ترجمه کرد آقای بهمن فرزانه توی سال 1354 هستش که این اثر رو ترجمه میکنه و فوق‌العاده با استقبال روبرو میشه. حالا ما میگیم پیچیده است جادوییه، توی سال 1354 ترجمه میشه و همش هم تقریبا فروش میره.
10 سال قبل از اینکه اصلا جایزه نوبل رو بگیره.
دقیقاً. و اون اینجا این همه مخاطب داشته. حالا آثارش توی خود کلمبیا و اروپا به هفته اول نکشیده فروش میرفتن. تو روزنامه هم که چاپ میکردن بیشتر روزنامه به خاطر داستانای ایشون یا مجلات به خاطر داستانای مارکز فروخته میشده، خریده میشده و این همه باعث محبوبیتش میشه. متاسفانه آثار دیگه‌ای که توی ایران چاپ شدن مگه مثلا اثر عشق در سالهای وبا و
عشق
سالهای وبا جنبه اروتیکشون توی ایران حذف میشه، یعنی یه سری داستانش اینجا یه سری سانسور دارن که داستانه جدیدش، ولی این کتابی که من گرفتم 100 سال تنهایی بهمن فرزانه همون نسخه اصلش هستش. برای همین مهمه که چه ترجمه بخرین و چه چاپی بخرین. آخرین رمان مارکز روسپی‌های غم‌زده من هستش که اونم متاسفانه توی ایران زیر سانسور شده و یه زندگی نامه از خودش داشته به عنوان زیستن برای نوشتن که اینم ظاهرا خیلی مطرح هستش و خیلی مشهوره
که با عنوان زنده هم که روایت کنم.
آره این ترجمه دیگه هم هست. و بالاخره ایشون گفتیم در سال 2014 یعنی فروردین 93 توی سن 87 سالگی توی خونه خودشون توی مکسیکو سیتی فوت میکنن. بعد از توی در واقع مراسم ختمشون و تشییع جنازه‌شون استقبال خیلی باشکوهی میشه. سران مشهور دنیا از جمله رئیس جمهور خود کولومبیا، رئیس جمهور مکزیک، رئیس جمهور آمریکا، بیل کلینتون، تمام اینا برایشون جمله‌های خیلی خوب میگن که حالا من میخوام اینا رو بگم که ببینم چقدر تاثیر داشتن توی بحث سیاسی توی دنیا. این اول نویسنده‌ای که من احساس میکنم تاثیرات سیاسی بزرگی توی جهان داشتن، نه فقط کشور خودشون. آقای انریکه پینیا نیتو، رئیس جمهور مکزیک، توی توییترش میگه که گابریل گارسیا مارکز توی کولومبیا به دنیا آمد، اما او 10 سال متوالی مکزیک را به عنوان میهنش انتخاب کرد و زندگی ما رو پربارتر کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، میگن که با مرگ او جهان یکی از آینده نگران بزرگ خود را از دست داد. او از دوران کودکی من تاکنون یکی از محبوب ترین نویسندگان برایم بوده است. بیل کلینتون میگه افتخار میکنم که بیش از 20 سال با او دوستی داشتم و ذهن درخشان گابریل گارسیا مارکز و قلب بزرگ او را میشناختم. شکیرا، خواننده معروف کولومبیایی که خیلی هم مطرح هستش، یه جور شعرگونه براشون میگن که سخت است به تو بدرود گفتن، سخت است، تو بخشنده بودی و همه چیز به ما بخشیدی. و سایر آدم هایی که مثل ایزابل آلنده، خوانس، این همه خواننده ها و بازیگره مطرح این کشور هستن، اینا هم همه در سوگ مارکز از خودشون بیانیه‌ای میدن و توی توییتر ها صفحه شخصشون منتشر میکنن. آثار مارکز، آثار رمانش که توی ایران ترجمه شده، ساعت شوم ترجمه آقای گلشیری هستش، سال 62، 100 سال تنهایی ترجمه بهمن فرزانه و کیومرس پارسای، پاییز پدرسالار ترجمه حسین مهری که پاییز پدرسالار ظاهرا 5 تا مترجم داره، عشق سالهای و با کیومرس پارسای، ژنرال در هزار توی خود، هوشنگ اسدی، سال 70، خاطرات روسپیان غمگین من که آخرین رمان ایشون هستش و متاسفانه این کتاب بعد از انتشار در ایران توقیف میشه سال 86.
اسم دلبرکان غمگین منم هست.
آها، میگم آخه همون کلمه روسپی گذاشتن چطور اجازه انتشار بهش دادن. و مجموعه های داستان کوتاه آقای مارکز سرگذشت یک غریق هستش که جزء اوایل داستان های کوتاهشه که خیلی همون موقع مطرح میشه، برخلاف اکثر نویسنده‌ها که داستانه اولشون خیلی دیده نمیشه و بعداً مثلا چیز میشن. آقای مارکز از همون اول داستانه کوتاه و رمان‌هاشو مردم میپسندیدن و خریدار داشته. بوی خوش گواوا، سفر پنهانی میگلیتین به شیلی، که این سفر پنهانی میگلیتین به شیلی یه جور غیر داستانی هم هست و چنان جنجالی به پا میکنه توی کولومبیا که نزدیک 6000 نسخه از این رو پیدا میکنن و میسوزوننش که مردم نخونن، حتی به خاطر همین دولت کولومبیا باش مشکل برمیخوره. گزارش یک آدم ربایی، زیستن برای بازگفتن، یادداشت های روزهای تنهایی، اینا مجموع داستان هاش هستن و حالا چاپ شده توی ایرانش هم که گفتم. فکرم دیگه راجع به سلسل تنهایی بگم دیگه. مشهورترین، اصلا من حالا 3 تاشو آوردم، یه کتاب دیگه شم خونده بودم، کتابخونه بچه‌ها برده بودن، زنی هر روز ساعت 6 به ایستگاه میآید، همچین چیزی رو 3 سال پیش خوندم، اون خیلی قشنگه، اونم خواستم بیارم اونم نبود. حالا من 3 تا کتابشو آوردم، کسی که به سرهنگ نامه نمی‌نویسد، روزی همچون روزهای دیگر و در نهایت کتاب معروف و مشهور ایشون 3 سال تنهایی که می‌خوام راجع به این بیشتر براتون صحبت کنم. و این کتاب چاپ نخستش توی سال 1967 در آرژانتین هستش با تیراژ 8000 نسخه توی که توی همون هفته اول همش توی آرژانتین به فروش میره. بعد توی اولین 30 سالی که از چاپ این کتاب میگذره نزدیک 30 میلیون نسخه از این کتاب توی کل دنیا به فروش میره و به 30 زبان ترجمه میشه. و در سال 1982 آقای مارکز به خاطر این اثر جایزه نوبل ادبیات رو دریافت میکنن. اگه بخوام درباره این رمان بهتون بگم، اصلا نمیدونه سرعت داشتم میخوندم، به خودم فکر میکردم چجوری من اینو تو کلاس بگم، و بخوام چطوری اینو توضیح بدم. مخصوصا این اولش که شجره نامه خانواده بوئندیا هستش که اصل شروعش با خود آرکادیو بوئندیا هستش و همسرش اورسلا و بعدش 3 تا از بچه های اینا و این داستان ادامه پیدا میکنه و در واقع 6 نسل از خانواده بوئندیا رو تو این کتاب روایت میکنه. انقدر شیرین و جذابه که من خودم خیلی آثار قصور رو نمیتونم بخونم چون حوصله‌ام سر میره. دوست داشتم و همینطور ادامه میدادم، داشتم میکردم که تمامش کنم. داستان توی منطقه به اسم یه روستایی، یه دهاتی در واقع به اسم ماکاندو هم بهش میگن شکل میگیره که چیز واقعی نداره، یعنی موقعیت مکانی واقعی نداره، یه ساختگی هستش. خیلی هم دنبالش گشتن ببینن واقعا هم چیزی بوده یا نبوده و از همون زندگی آقای خوزه آرکادیو و همسرش اورسلا هستش که حالا اینا از ترس یک نفرینی به خاطر یه قتل غیر عمدی که آقای یه جور عمد هم هست ولی به خاطر عذاب وجدانی که آقای خوزه آرکادیو داشته مهاجرت میکنن و میرن اون دهکده رو خودشون پایه‌گذاری میکنن با 40 تا خانواده همچین خانواده محدودی و بعدن که اینا بچه دار میشن ازدواج میکنن و طی یه اتفاقی که یکی از پسراشون از شهر میره، یعنی خوزه آرکادیو دوم، ما به پدر میگیم خوزه آرکادیو بوئندیا که تو کتابم گفته شده، به پسر میگیم خوزه آرکادیو، حالا تو نسل بعدم این خوزه آرکادیو رو میذارن. خوزه آرکادیو پسر رشید و بزرگ خانواده هستش که روی پسر دوم یعنی سرهنگ آولیانو بوئندیا خیلی تاثیر میذاره و این خوزه آرکادیو یه آدم خیلی سرکشیه. این از در واقع روستا فرار میکنه و میره، مادرش میره به دنبال این که برش گردونه. بعد مثلا یه مدت خیلی طولانی، احتمالاً 2-3 سال، مادر با یه عالمه از بومیای یه منطقه دیگه میاد اونجا و دهکده بزرگتر میشه. دهکده از حالت دهکده بودن خارج میشه، به شهرک نزدیک میشه. خود آقای خوزه آرکادیو بوئندیا طراحیای خیابون‌های دهکده رو داره، طراحیای خونه‌ها رو داره، خونه‌ها رو خودش طراحی می‌کرده که رو به دریا باشه، اینم فلان باشه، اینجوری باشه. و اینو ما می‌بینیم که همون اتفاقی که توی تاریخ این کشور به خاطر اتفاقات سیاسی که توش هست، یعنی مهاجرت اروپایی‌های به کولومبیا و آرژانتین و این کشورها، اووردن ابزارالات مدرن با خودشون به کولومبیا و اینکه خودشون یه قشر سنتی و قدیمی و باستانی بودن، این تقابل مدرن بودن و سنت بودن رو دقیقا توی همین دهکده ما میبینیم. یعنی کلی هایی که مهاجرت میکنن میان به، یعنی دهکده هیچ قانونی نداره. خب مثلا هیچ، نمیدونم اینو شنیدین یا نه، من خیلی شنیدم که سرخپوستا آدمای خیلی رئوفی بودن، آدمای خیلی مهربونی بودن، اونا نیازی به نمیدونم قانون، نیازی به پلیس، نیازی به دفاع و این چیزا نداشتن به خاطر اینکه خودشون میدونستن چطور خوب زندگی کنن. که حتی وقتی که یه شخصی توی داستان، یه سرهنگی در واقع افسر است، وارد شهر ماکاندو میشه، روستای ماکاندو میشه، مردم مخالفت میکنن، میگن ما اصلا نیاز به پلیس نداریم، ما خودمون میدونیم چطور خوب زندگی کنیم و چطور امنیت خودمون رو داشته باشیم، چطور قوانین خودمون رو داشته باشیم. یعنی این از همون بافت سرخپوستی قدیمی به وجود میاد که اونها نیازی به نداشتن به اینکه کسی بینشون دزدی کنه، قتل کنه، غارت بکنه. خودشون این فرهنگ رو در خودشون داشتن، این اخلاق و ارزش‌ها رو در خودشون داشتن که چطور زندگی سالم داشته باشن. که این توی قشر بزرگ کولومبیا این اتفاق میفته و باستامش توی همین دهکده ما میبینیم، دهکده ماکاندو هستش. بعد شخصیت اصلی تقریبا من خودم احساس میکنم داستان سرهنگ آولیا با اوندیا هستش، پسر دوم خوزه آرکادیو با اوندیا و اورسلا، که داستانم دقیقا با صحنه‌ای که ایشون میخوان اعدام بشن شروع میشه که یه شروع خیلی قشنگی این کتاب داره، جزو بهترین شروعهای رمانه که آدم ها همونجا میخوب میکنه. سالها سال بعد هنگامی که سرهنگ آولیا با اندیا در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. همین یک جمله کافیه که آدم ببینه که آقا این چی هست، چی قرار بشه نشه، و فلش بک های خیلی حرفه‌ای، خیلی زیبا، بدون اینکه اصلا ما متوجه بشیم در طول داستان داره از دونه دونه شخصیت های داستان، خواهر برادرهاشون، نوه هاشون، پدر مادرشون، از بچگی هاشون و جادوگرایی که توی اون دهکده بودن که مقام قدیس رو دارن، از جمله ملک دیاس که خیلی تاثیر بسزایی توی دهکده داره، زندگی اینا رو میگن. بعد دو تا شخصیت که خیلی مهمن که یه جور رئالیسم هست، رئالیسم جادویی هستن، یکیش اورسلا همسر خود آرکادیو بوندیا هستش و اون یکیش هم پیلار ارترنرا خیلی سرسن هستش که توی اون دهکده زندگی میکنه، یه زن ظاهرا میانسالیه که حالا دو تا پسر هم خود آرکادیو بوندیا و هم آرلیو با اندیا با این خانم پیلار ترن را رابطه نامشروع داشتن، جفتشون بچه به دنیا میارن و اون بچه ها را حتی برمیگردن تو اون خونه و دوباره من موزیک گذاشتم باعث شد دوستان خوابشون ببره، گفتم که موزیک سونیایی آشنا بشین. بعد اینا با فال ورق قشنگ آینده رو پیش بینی میکردن، یعنی مخصوصا اون خانم پیلار ترن را هر چی میگفته همون اتفاق میفته و این خودش یه رئالیسم جادویی که توی شخصیت اون هستش. بعد سبکش هم که همون رئالیسم جادویی هستش، چند تا بخش خیلی جذابه، من اینو باید بخونم براتون بچه ها، پارت های مختلفه کتابی که جدا کردم که قشنگ سورئال بودنش، اینکه چرا نوبل گرفته، شاخص بودنش رو نشون میده. میخونم اگه بچه هم که خوندن یادشون میاد. یه قسمتش که خیلی مشهوره، حتما همه جا شنیدین. اورسولا نگران شد، گفت ما از اینجا نمی رویم، همینجا می مانیم، چون در اینجا صاحب فرزند شده ایم. خوزه آرکادیو با اندیا گفت اما هنوز مردهی در اینجا نداریم، وقتی کسی مردهی زیر خاک ندارد با آن خاک تعلق ندارد. این خیلی قشنگ. بخش دیگه از کتاب میگه اوریانو اکنون نه تنها همه چیز را می فهمید، بلکه تجربیات برادرش را قدم به قدم برای خود مزه مزه می کرد. یک بار که برادرش جزئیات عشق بازی را برای او شرح می‌داد، صحبتش را قطع کرد و پرسید چه حسی به آدم دست می‌دهد؟ خوزه آرکادیو بلافاصله جواب داد مثل زلزله است. این توضیحایی که خوزه آرکادیو به برادرش از عشق بازی خودش با اون خانم پیلار ارترن را میده باعث میشه که برادرش هم ناخودآگاه به اون علاقه‌مند بشه که حالا طی داستان این سری اتفاقاتی می‌افته. در واقع برای او زندگی مهم بود نه مرگ، برای همین هم هنگامی که حکم اعدام را به اطلاعش رساندن به هیچ وجه نترسید، بلکه احساس دلتنگی کرد. خوزه آرکادیو ناگهان لبه برگردانهای کت او را چسبیده و از زمین بلند کرد و صورت او را در مقابل صورت خودش گرفت و گفت این کار را برای این انجام دادم که ترجیح می‌دهم جسم زنده تو را با خودم این طرف آن طرف بکشم، نه جسد مرده ات را. یه بخشی از داستان رو که من خیلی خودم دوست دارم تشییع جنازه بابای آوریانو هست، شخصیت اول شروع داستان، یعنی خوزه آرکادیو بوئندیای بزرگ، تشییع جنازه‌اش خیلی قشنگه. وقتی که نجار برای ساختن تابوت قدش را اندازه می گرفت، از میان پنجره متوجه شدند که از آسمان گلهای کوچک زرد رنگی فرو می بارد. باران گل تمام شب به صورت طوفانی آرام بر سر شهر بارید، بام خانه ها را پوشاند و جلوی درها را مسدود کرد. جانورانی که در هوای آزاد میخوابیدند در گل غرق شدند. آنقدر از آسمان گل فرو ریخت که وقتی صبح شد تمام خیابان ها مفروج از گل بود و مجبور شدند با پارو و شنکش گل ها را عقب بزنند تا مراسم تشییع جنازه در خیابان برگزار شود. این فکر کنم قشنگ ترین تشییع جنازه ای که تا حالا میتونستین تصور بکنید. اینکه جغرافیا و آب و هوا چقدر توی این داستان جادوییه خیلی قشنگه، انقدر طبیعیه که ما اصلا احساس نمی‌کنیم که مثلا این یه چیز غیر طبیعی و آنورمال باشه. همین که مثلا 3-4 روز از آسمون گل زرد بباره، به مدت 4 سال و چند ماه و 2 روز فکر کنم بارون بیاد تا اینکه اورسولا بمیره و بارون متوقف بشه، چند سال به مریضی بیخوابی مبتلا بشن، اینا همه خیلی قشنگه. آوریانو 11 صفحه دیگر رو هم رد کرد تا وقتش را با وقایعی که با آنها آشنا بود تلف نکند و به پی بردن رمزگشایی لحظه‌ای که در آن به سر می‌برد مشغول شد و همچنان به آن رمزگشایی ادامه داد تا اینکه خودش را در هنگام رمزگشایی آخرین صفحه آن نوشته دید، انگار که خودش را در آینه ناطق ببیند. در این موقع همچنان ادامه داد تا از پیش‌بینی و یقین تاریخ و نوع مرگش آگاه شود، اما دیگر نیازی نبود که به خط آخرش برسد، زیرا فهمید که دیگر هرگز از آن اتاق بیرون نخواهد رفت، چون پیش بینی شده بود که شهر ماکوندو درست در همان لحظه‌ای که آولیانو بابیلیونیا، یعنی از نوه‌های آولیانو، رمزگشایی نوشته‌ها را به پایان می‌رساند، با آن طوفان نوح از روی کره زمین و از یاد نسل آدم محو می‌شود و هر چه در آن نوشته آمده دیگر از ابتدا تا همیشه تکرار نخواهد شد، چون نسل‌های محکوم به 100 سال تنهایی بر روی زمین فرصت زندگی دوباره‌ای نخواهند داشت. اینو بخشی از کتاب بود که دوست داشتم حتما بخونیم. و خب تقریبا صحبت‌های من تمام شد دوستان. بازم بخشای قشنگی از کتاب هست، دوست دارم برای بچه‌ها بخونم، ولی اینجوری وقت شما رو زیاد میگیرم. من چند تا دو تا کلیپ مختصر دارم از خود مارکز و 3 سال تنهایی که اگه اجازه بشه پخش کنم بچه‌ها ببینن.
بسیار خوبه. پس اجازه من اینو
چی بکنم؟ متشکرم از محبوب خانم، دختر خوب و مهربان و کوشای افغانستان زیبا، که معرفی خیلی خوبی از مارکز و آثارش، مقدمه بسیار خوبی ارائه کرد. در بخش بعدی من صحبت میکنم و نکته‌ای رو به حرفای خوبی که محبوب زد اضافه میکنم.